بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دانشجویان عزیز. به استودیوی مشاهیر مهر دادآفرین خیلی خوش اومدید. موضوع امروز ما بسیار جالب و شنیدنی است، چرا که میخوایم به نحوه انتخاب مشاوره بپردازیم. در خدمت سه تن از دوستان و کارشناسان عزیز هستیم. تکا خانم هورا راستگو، مشاور ارشد و مدیر کلینیک طرح تلاش و مؤسسه مشاهیر مهر دادآفرین. سلام، درود بر شما.
عرض سلام و ادب خدمت تمامی دوستان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در این جمع هستم. امیدوارم که بتونیم برنامه مفیدی رو ارائه بدیم.
ان شاء الله. متشکرم جناب آقای امیر حسین فواکه، مشاور ارشد و مدیریت طرح تلاش مؤسسه مشاهیر مهر دادآفرین. عرض سلام و ادب خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجویان و دوستانی که قراره این فایل صوتی رو گوش بکنن و انشالله که بتونیم راهنمایی های خوبی رو برای ایشون داشته باشیم.
جناب آقای امیر نعمتی، بازرس آموزش مؤسسه، سلام، درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت کلیه دانشجویان و شنوندگان عزیز. امیدوارم مطالبی که امروز بیان میشه به درد همه دانشجوها و برای اونها مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم. خب راستگو، ملاکای انتخاب یک مشاور خوب چه نوع ملاکاییه؟ دوستانی که میخوان یک مشاور رو انتخاب کنن باید به چه نکاتی توجه کنه؟
یکی از مهمترین اولویت هایی که هر فرد برای انتخاب مشاورش باید در نظر بگیره، تجربه کار آموزشی مشاورش رو باید بررسی کنه. یعنی صرفاً این که من الان یک فردی هستم که رتبه تک رقمی یا دو رقمی در آزمون کانون وکلا به دست آوردم یا به واسطه حالا آزمون‌های آزمایشی که بعضن می‌بینیم حتی کسانی که در خود آزمون‌های آزمایشی رتبه میشن قبل از این که امتحان اصلی رو بدن میان مشاوره یک سری از دوستانشون رو به عهده میگیرن، این یکی از اشتباهات بسیار فاحشی هستش که گریبانگیر بسیاری از دوستان شده. تجربه کار آموزشی میتونه به دو صورت شکل بگیره، یا اینکه من به عنوان مشاور از قبل از اینکه وارد این حوزه بشم در محیط‌های گذشته تجربه این کار آموزشی رو داشتم، مشاوره کار کردم، نحوه برنامه‌ریزی با استانداردها و اصول کلی در ارتباط بودم، و یا نه اگر که هیچ کدوم از این تجربه ها رو نداشتم تحت نظر افرادی که تجربه این کار رو دارن دارم به صورت حرفه‌ای و تخصصی آموزش لازم رو کسب می‌کنم. کاری که الان در حال حاضر، یعنی در طی این چند سالی که من در واقع همکاری داشتم با مؤسسه دادآفرین، این کار رو هر سال با مشاوران جدیدمون انجام دادیم و کلاس‌هایی رو برای افزایش مهارتشون، این که اصلا چگونه دنیای یک دانشجو رو بتونن از زاویه دید اون نگاه کنن و چه اصولی رو به کار ببرن، تا به حال انجام دادیم و خدا رو شکر موفق هم بودیم در این حوزه. من فکر می‌کنم این اولین پارامتری هست که باید مد نظر قرار
بدیم. آقای فواکر، نظر شما چیه؟
از نظر من یکی از بحث‌های مهمی که تو این زمینه مطرح هستش بحث روانشناسی هست. این بحث روانشناسی یعنی چی؟ یعنی که یک مشاور باید بتونه و این توانایی رو داشته باشه که به عنوان فردی که قراره یک نفر دیگر رو راهنمایی کنه، ویژگی‌های شخصیتی اون فرد و اون نکاتی که ما بهش میگیم ریزه‌کاری‌های شخصیتی، چیزهایی هستش که باعث میشه توی درس خوندن یک فرد تأثیر بسزایی داشته باشه رو متوجه بشه.
یعنی که نسخه شخصی نپیچه با توجه به شخصیت فرد.
نسخه شخصی یک مبحثه که حالا اون بحث میشه به جای خودش. بحثی که وجود داره که شخصیت طرف مقابلش، اول از همه اصلا شخصیت طرف مقابل رو بشناسه. یعنی که من بدونم آیا شمایی که دارید به عنوان یک دانشجو با من صحبت میکنید، آیا کندخانید یا تندخان؟ آیا مشکلات روحی دارید؟
یک آنالیز شخصیتی،
یک آنالیز کامل شخصیتی. شما بحثی که توی مبحث مشاوره وجود داره اینه که دانشجویانی که میان برای مشاوره خودشون اصولاً شناخت کافی از خودشون ندارن. یعنی اینکه یک فرد نمیدونه که چه چیزهایی باعث میشه کند درس بخونه، چه مواردی باعث میشه که عدم تمرکز داشته باشه، چه مواردی باعث میشه که استرس داشته باشه، و این وظیفه اون مشاور هستش که با یک تحلیل و آنالیز صحیح بیاد اون ویژگی‌های شخصیتی دانشجو رو مشخص کنه.
یه مسئله‌ای که وجود داره اون هم مدیریت بحرانه. میشه جز زیر مجموعه‌های ملاک‌های انتخاب مشاور قرارش داد؟
بله، من بعد در مورد مدیریت بحران خدمتتون عرض کنم که یه اتفاقی که ما تو زمان آزمون‌ها میفته تو این 9 ماه، ببینیم بالاخره زمان کم نیست. 9 ماه یک ماراتونی هستش که باید دانشجو تو این 9 ماه به قول معروف تو یک حالت نه ماکسیموم نه مینیموم، بلکه باید تو یک حالت استانداردی قرار بگیره،
پیوسته
دقیقا، که یک ماه آخر با اون نقطه ماکسیموم برسه. و حالا در این زمان 9 ماهه یا 7 ماهه 8 ماهه برای دانشجو و بالاخره دچار مشکلات خانوادگی، بحران‌های خانوادگی، بحران‌های شخصیتی، بحران‌های روحی و حتی ممکنه بحران‌های درسی بشن. اینجا اون مشاوره که باید با ورود به موقع به مسئله و مدیر کنترل کردن و مدیریت بحران و اینکه اون دانشجو رو به آرامش برسونه وظیفه خودش رو انجام بده.
این مدیریت زمان هم جزء مدیریت بحران محسوب میشه یا نه مقوله جداگانه است؟ خانم رئیس شما بفرمایید.
نه، مدیریت زمان با مدیریت بحران متفاوت هستش. یک مشاور یکی از خصیصه‌ها و ویژگی‌های خیلی مهمش اینه که زمان رو به درستی درک کنه. ما خیلی از مشاورین رو متاسفانه دیدیم در طول این چند سال که تا یک تایمی از سال، مثلا تا مرداد، شهریور، برنامه ریزی رو به صورت روتین اومدن، با بچه‌ها خیلی خوب اومدن جلو، برای 3 ماه آخر برای قسمت جمع‌بندی در واقع تمامی دروس وقت کم آوردن. این به خاطر این هستش که اونها نتونستن زمان رو مدیریت کنن، نمیدونن در چه مقطعی از سال چه درسی باید تا کجا خوانده شده باشه و این مشکلی هستش که ما بسیار بهش برمیخوریم. برای همین هستش که به دوستان شدیداً تاکید می‌کنیم که مواظب باشید از کی برنامه می‌گیرید. لزوماً این که من اصلا هورا راستگو خودم رو مثال میزنم، اگر من مثلا به طور مثال رتبه 2 شدم، الزاماً به این معنی نیستش که من میتونم درست برنامه ریزی کنم. برنامه ریزی نیازمند اینه که با مدیریت زمان یک اتصال دائمی داشته باشه، از مهندسی معکوس استفاده بشه، از استانداردهای تکنیکی درس خوندن استفاده بشه و بین در واقع میتونم اینجوری بهتون بگم قبل از آزمون‌های آزمایشی، پس از آزمون‌های آزمایشی و 2 ماه آخر 3 فصل مختلف رو اون فرد بتونه زمانبندی درست رو داشته باشه و در مشاورش لحاظ کنه.
یه پرانتز باز کنیم، شما اشاره کردید مهندسی معکوس، این چیه؟ اینم توضیح
میدید. من توی فایلای صوتی که سال گذشته فکر میکنم حدوداً 1 ماه قبل از امتحان کانون بود، کاملا در مورد روش‌های برنامه‌ریزی سعی کردم یه سری نکات مهم رو به دوستان بگم و اون بحث مهندسی معکوس یا همون ریورس انجینیرینگ رو اونجا مفصلا برای دوستان توضیح دادم. در واقع بخوام توی الان 2 جمله بگم که وقتمون هم گرفته نشه، این هستش که شما از انتها به ابتدا باید زمانتون رو در این مدت بررسی کنید. یعنی از مقیاس بزرگ شروع کنید، ببینید من چند ماه دارم، چند هفته دارم، چند روز دارم، در هر روز چند ساعت مفید دارم. حتی بعضی وقتا ما رو دقایقمون هم حساب میکنیم. این حالا مفصلا جای خودش قراره بحث بشه.
خب جزء ملاک های انتخاب مشاور نکته مونده که نگفته باشیم آقای فواکه، آقای نعمتی؟
بله، یک بحث دیگه هست که ما باید در اون مورد صحبت کنیم. یک مشاور باید ویژگی داشته باشه به نام خلاقیت در برنامه ریزی. بحث خلاقیت در برنامه ریزی یعنی چه؟ یعنی این که فرد، ما قبلش من یه بحثی کردم اسم بحث روانشناسی. بله، ما اومدیم دانشجو رو شناختیم، یک مشاور اومدیم روانشناس خوبی بود و دانشجو رو شناسایی کرد. آیا همه دانشجوها به یک برنامه نیاز دارن؟ جواب ما منفیه. خیر، یک مشاور باید خلاقیت داشته باشه تا برای هر دانشجو با توجه به شرایطی که داره برنامه متفاوتی ارائه بده. آیا باید برای همه برنامه متفاوتی ارائه داد؟ باز هم جواب ما خیر هستش. چرا؟ چون بحث خلاقیت در برنامه ریزی در مواقع خاصی به کار مشاور میاد.
این دیگه برمیگرده به زیرکی و باهوشی و نکته سنجی و مشاور.
این خلاقیت خوبه ولی باید به جای خودش هم مصرف بشه. مشکلی که وجود داشت این بود که در سالیان گذشته من و آقای فواکه که حالا مسئول تنظیم برنامه های آموزشی مؤسسه بودیم، مخصوصا در کلینیک طرح تلاش، تقریبا یک روشی رو ابداع کردیم به اسم ماده خوانی هر شب. و اینو از یک تایمی در برنامه ریزی آموزشی بچه ها گنجونیم و چقدر هم نتیجه فوق‌العاده‌ای ازش گرفتیم. یه سری دوستان مشاور اومدن در واقع به تقلید از این کار رو کپی کردن و از ابتدای مسیر فردی که مثلا ماه اول یا ماه دومه که درس رو استارت زده یا در دوره داره شرکت میکنه یا سال اولی است، اومدن این ماده خوانی رو توی برنامه هاشون بعضن گذاشتن. من با همچه افرادی مواجه میشدم. ببینید اینکه ما بدونیم خلاقیت رو کجا استفاده کنیم، نکات ظریف و تکنیکال برنامه‌ریزی رو در چه ماهی از سال استفاده کنیم، اینم خودش بسیار مهمه. پس دوستانی که میخوان انتخاب مشاور داشته باشن باید با یک دید جامع و باز، یعنی باید سعی کنن که با از تجربه افراد دیگه استفاده کنن، ببینن آیا اصلا این برنامه‌ریزی که الان این فرد به من داده ممکنه خیلی خوش آب و رنگ باشه، اما در بطنش احساس کنیم که نه، این بهتر میتونه نکات منفی داشته باشه که سیستم درسی من رو رو به سقوط بکشه.
اتفاقی که میفته بحثی هستش که یه سری از مشاوران میان برنامه‌های بسیار پیچیده‌ای رو ارائه میکنن که میگن ما داریم برنامه خلاقانه ارائه میکنیم. درست هم میگن برنامه خلاقانه است، ولی آیا هر برنامه خلاقانه‌ای قابلیت اجرا داره؟ اینکه یک برنامه ریزی قابلیت اجرا داشته باشه یکی از مهمترین اولویت‌های اون هستش. ما میتونیم یک برنامه‌ای بریزیم که بگیم در عرض سال شما 12 مرتبه کتبو تمام میکنید. آیا
ولی چقدر قابلیت عملیاتی شدن داره؟
دقیقاً چقدر قابلیت اجرا داره؟ اینکه من 12 مرتبه تمام کنم، آیا واقعا این 12 مرتبه واقعیت داره یا نه؟
خب اگر بخوام یک نتیجه گیری بکنیم، غیر از این که مشاور باید روانشناس خوبی باشه، با توجه به شخصیت برنامه ریزی کنه، مدیریت بحران و زمان رو بلد باشه، حالا مدیریت معکوس رو بلد باشه و صحبتی که اشاره شد، آقای نعمتی نظر شما چیه؟
ببینید توی زمینه مطالبی که بیان شد یه زمینه نظارتی هم وجود داره اینجا. خب مشاورین حالا توی مجموعه دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، شروع میکنن به ارائه برنامه ریزی های آموزشی، ولی چیزی که وجود داره یک نظارت مستمری هم بر روی این افراد و بر روی روش هاشون وجود داره که سعی میکنیم که حالا به طرق مختلفی که در این حیطه وجود داره نظارت های لازم رو بر روی مشاورین و حالا دانشجویانی که با مشاورین به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تماس هستند داشته باشیم. بنابراین صرفا اینجوری نیست که بگیم خب همه چی مشاورین هستن پس دیگه همه چی انجام میشه، مشاورین رو ول بکنیم به امان خدا و اینکه بگیم خب مشاورا رو انجام بده همه چی تمام میشه. یک نظارت مستمر وجود داره.
دقیقاً الان کاری که ما داریم توی در واقع کلینیک مشاوره انجام میدیم به همین ترتیب هستش. ما به عنوان مشاورین ارشد برنامه‌ریزی آموزشی میکنیم، استراتژی رو میچینیم، یه در واقع رودمپ میدیم به افراد، نقشه راه میدیم که اینا از مبدأ تا مقصد در طی این 10 ماه قراره چه صورت این مسیر رو طی کنن، کجا قراره به تایم دورهشون برسن، کجا قراره تست بزنن، کجا قراره در واقع نکته خوانی کنن، کجا قراره خلاصه نویسی انجام بدن. این میشه اون رودمپ. اما در کنار این مشاوره یک بحث نظارت و کنترله که این کار در واقع به عهده آقای نعمتی هست در مجموعه ما که مدام بچه‌ها رو دارن مشاهده میکنن، وضعیتشون رو بررسی میکنن، با رئیس دپارتمان جناب آقای مرندی مدام در ارتباط هستن و ما در واقع جلسات مداومی که مستمر در طول سال داریم، در روز خود آزمون‌های آزمایشی داریم، به محض اینکه آنالیز بچه‌ها میاد، کارنامه‌ها میاد، ما از غروبش درگیر هستیم، داریم با همدیگه صحبت می‌کنیم و این در واقع آنالیز رو داریم. من فکر می‌کنم که این نظارت بسیار مهمه. یک مشاور اصولا خودش به تنهایی وقت نمی‌کنه که هم مشاوره رو به نحو احسن انجام بده و هم نظارت رو. و اتفاقی که در دادآفرین افتاد این بود که این دو بخش کاملا به صورت تخصصی
تفکیک
شده.
عرض کنم یک نکته جالبی که وجود داره اینه که آقای نعمتی نه تنها مشاورین رو برشون نظارت میکنن که حتی بر دانشجوها هم نظارت میکنن، یعنی اینکه واقعا آیا اینکه حرفی که مشاور میزنه صحیح هست یا حرفی که دانشجو میزنه. و اینگونه نیستش که مشاور بیاد بگه که دانشجو فلان مشکل رو داره و ما بگیم خب چون مشاور ما داره میگه که دانشجو فلان مشکل رو داره حرفو قبول کنیم، در صورتی که آقای نعمتی میاد هم مشاور رو کنترل میکنه که بله مشاور همچین گزارشی به ما داده، آقای دانشجو، خانم دانشجو، همچین مشکلی وجود داره، شما تایید میکنید این مشکل رو یا نه؟
دلست.
یا اگر مشکل از طرف شماست یا از طرف مشاور ماست و این نکته‌ای که خیلی مهم هستش تو این مورد.
آقای نعمتی برای نتیجه گیری میتونی نکته ای اضافه کنی یا نه؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که خب همه مطالب حالا توی این حیطه بیان شد، شنونده های عزیزمون حتما تا الان متوجه شدن که برای اینکه به یک نتیجه موفق دست پیدا بکنن نیاز به یک تیم مشاوره و یک تیم ورک فوق العاده خوب وجود داره. خب مشاورا دارن کار خودشون رو انجام میدن، بخش بازرسی داره کار خودش رو انجام میده. این که صرفا میاد مشاور یک برنامه‌ای رو میده و تموم میشه از هم به همینجا ختم نمیشه. به عنوان حالا چیزی که رو بخش نظارتی وجود داره، من شخصا مثال برای خودم رو میزنم، اینه که خب من مکلف هستم با دانشجو در تماس باشم ببینم آیا برنامه‌ای که داره از مشاورش میگیره آیا عیناً اون برنامه رو داره اجرا میکنه یا نمیکنه، چه مشکلاتی وجود داره، آیا دانشجو با مشاورش در تماس هست به طور مرتب و هفته‌ای آیا نه در تماس نیست. اگه مثلا میگم به عنوان مثال دانشجو وارد حوزه آزمون نمیشه و آزمون نمیده، آیا برای دانشجو اتفاقی افتاده که نیومده وارد حوزه آزمون بشه و آیا با مشاورش اصلا در تماس بوده، آیا این مواردی که باید به مشاورش اعلام بکنه رو اعلام کرده یا اینکه نه همینجوری همه چی داره رو هوا میذاره. واقعیت اینه که برای اینکه دانشجو بتونه به یک موفقیت، به یک گام موفق دسترسی پیدا بکنه، نیاز هستش که با یک تیم ورک، یک گروه فوق‌العاده قوی همکاری بکنه.
نکته ایمون دخوام رسکو.
بله من حیفم میاد که این دو نکته رو اینجا نگیم، چون ممکنه دیگه هیچ وقت با یه همچین در واقع موضوعی ما جلسه رو برگزار نکنیم، که حالا من یکیش رو خواهم گفت، یکیش هم آقای فواکه. یه نکته مهم دیگه این هستش که یک مشاور نباید لزوماً نسخه موفقیت خودش رو برای دیگران بپیچه. یعنی چی؟ یعنی اگر من از یک مسیر، از یک روش مطالعه، از یک سیستم برنامه‌ریزی درسی موفق شدم، این به این معنا نیستش که همین پروگرامینگ، همین برنامه‌ریزی روی یک فرد دیگه دقیقاً جواب میده. در پی اون روانشناسیه و پیچیدگی‌های ذهنی یک فرد رو درک کردن، اینکه این فرد الان حافظه بلند مدتش قوی‌تره یا کوتاه مدتش یا میان مدتش، اینکه فواصل دوره کردن این فرد باید به چه صورت باشه، اینکه نقاط ضعف این آدم با کلاس برطرف میشه یا میتونه به صورت سلف استادی و خودخوان در خونه بشینه درس بخونه، اینکه این آدم مقدار استرسی که در آزمون‌های آزمایشی میگیره به نحویه که اصلا بهتر آزمون شرکت نکنه یا حتما باید شرکت کنه. ببینید پس اینا میشه نسخه‌های متفاوت، به خصوص در بحث‌های شکلی و کمیتی، مثلا میزان ساعات مطالعه فرد در روز، دو درسخوانی یا سه درسخوانی، تک درسخوانی یا شش درسخوانی. پس دوستان توجه داشته باشن وقتی میخوان یک مشاور انتخاب کنن، نپرسن شما چی کار کردید که موفق شدید،
ما چی کار کنیم که مثل شما
دقیقاً
موفق
بشید. استانداردها و اصول اصلی و کلی تکنیک های در واقع روش مطالعه به چه صورت هستش. و نکته آخر بحث نحوه ارتباط و تعامله که من از آقای فواکه خواهش میکنم راجع به این قضیه صحبت.
یکی از نکاتی که ما باید در مورد اون صحبت بکنیم بحث تعامل و رابطه با مشاور هستش. بحثی که وجود داره اینه که یک مشاور رابطه خوبی با دانشجو داشته باشه. یعنی چی رابطه خوب داشتن؟ یعنی اینکه الزاماً نباید یک مشاور از نقطه بالا و به قول معروف با دید بالا به پایین به دانشجو نگاه کنه. نه، یکی از ویژگی‌های مشاور خوب اینه که بتونه در حالی که دانشجو رو کنترل می‌کنه یک رابطه دوستی و همچنین یک آرامش روحی و روانی به دانشجو ارائه بکنه. چرا؟ چون وقتی که بحث رابطه بالا به پایین میشه، معمولا یه سری از مشاوران هستن وقتی که از بالا به پایین به دانشجو نگاه میکنن، میخواهن کارهایی که خودشون الزاماً باعث موفقیت خود آنها شده به دانشجویان دیکته کنن و متوجه نمیشوند که این کارهایی که باعث موفقیت آنها شده الزاماً باعث موفقیت دانشجو نمیشوند.
یعنی به صورت خلاصه فضای پر استرس و متشنج رو دور کنن از دانشجوها. بریم سراغ یک سوالی که خیلی هم مهمه. یه سری از دانشجوها میگن که ما وقتی که میخوام یک مشاور رو انتخاب کنیم یک سری عوامل هستن که ما رو تهدید میکنن. یه نمونه شو من دیدم، خود فرد یا یه مؤسسه تضمین میکنه این قضیه رو. حالا این یه مورد میتونه باشه، موارد زیادی است. آقای نعمت به این موضوع اشاره میکنیم.
بله، خدمت شما که متاسفانه امسال خیلی بیشتر این موضوع رو داریم توی حالا تبلیغاتی که وجود داره، چه از طریق پیامک ها و چه از طریق تبلیغاتی که توی کانال های تلگرامی یا حالا گروه های تلگرامی وجود داره، به طور کلی شبکه های اجتماعی میتونیم بگیم وجود داره، داریم مشاهده میکنیم. خیلی راحت حالا افراد یا مؤسسات اقدام به ارائه تبلیغ میکنن تحت عنوان که تضمینی فلان درس رو مثلا ما تضمینی میتونیم با شما سد بزنیم یا اصلا تضمین میکنیم که شما آزمون وکالت رو قبول بشید.
اصلا میشه تضمین کرد؟
واقعا نمیشه این کار رو انجام بدید. ببینین اصلا فرض میکنم یک دانشجو با تمام دروس رو یاد گرفته، همه چی رو آموخته و میره سر جلسه آزمون، اینکه واقعا اون لحظه توی اون دو ساعت که داره تمام سرنوشت زندگیش رو تعیین میکنه چقدر استرس داره و چه عواملی داره روی اون جلسه اون دانشجو اثر میذاره. خیلی راحت کیس های مختلفی رو توی سالیان مختلف دیدیم که همه چی اوکی بوده، همه چی آماده مهیا شدن یک شرایط مناسب بوده، ولی به واسطه یک شرایط شکلی کوچک در داخل حالا فرضاً حوزه یا سر جلسه آزمون همه چی به باد فنا رفته. بنابراین روکراس عرض میکنم خدمتتون این که چیزی به نام تضمین وجود نداره و اینکه فقط یک سری تبلیغات به نظرم میرسه تبلیغات کاملا واهی و پوچی وجود داره که این وسط که دارن دانشجو اقدام یعنی دانشجوی مظلوم رو گیر آورده و داره روی اونها سرمایه گذاری میکنه.
خیلی متشکرم آقای نعمتی. خانم راستگو، چه واقعا چه عواملی غیر از همین تضمین کردنه میتونه جز مواردی محسوب بشه که تهدید کنه دانشجوها رو در انتخاب مشاور؟
یکی از تهدیدهای جدی که امروز وجود داره برای بچه‌ها در حوزه انتخاب مشاور از نظر من هزینه‌های گزافی هستش که مشاورین می‌گیرن. به چه منظور؟ ببینید، مشاور درست یک کار تخصصی هستش، در واقع مهارت‌های خاص خودش رو می‌طلبه، اما این هزینه‌ای که فرد داره برای این برنامه ریزی ماهیانش انجام میده و پرداخت می‌کنه به مشاور باید یه چیز معقولی باشه. بعضن خیلی در واقع می‌شنویم این رو، افرادی که قبول میشن شروع میکنن به تبلیغات عجیب غریب، همین حالا تضمین دادن ها، برنامه ریزی هایی که به صورت پکیج های مختلف ارائه میدن و هزینه هایی که دارن به شدت از دانشجوان میگیرن. خب واقعا به نظر من اینجای تأمل داره و فرد باید پیش خودش واقعا فکر کنه که آیا در برابر اون هزینه ای که من دارم میدم دقیقا دارم جواب مثبت میگیرم از این روند یا نه، که اصولا دقیقا اینا نتیجه معکوس با هم دیگه دارن.
یه موردی که من بعد در خصوص جنبندی بحث در مورد این تهدیدها توضیح بدم به دانشجویان عزیز این هستش که قبولی در آزمون وکلا نیازمند مجموعه ای از عوامل هستش.
درست.
یکی از این عوامل بحث مشاوره هستش که عامل واجبی به حساب میاد اما به هیچ عنوان عامل کافی نیست، زیرا مشاور تنها مسیر رو برای یک دانشجو مشخص میکنه.
درست.
و نیازمندی هایی که در اون مسیر به کارایی دانشجو میاد رو به دانشجو ارائه میکنه.
خب خانم راستگو، فکر کنم میخواستم مطلبی رو عرض کنم.
دقیقا من میخواستم صحبت های آقای فواکر رو یه جمع‌بندی کنم. حالا ما تمام این ملاک های انتخاب مشاور رو گفتیم، تهدیدها رو گفتیم، به یک نقطه میرسیم، اون هم این که امتحان کانون وکلا و موفقیت در اون یک فرایند شد، یک پروسه شد که هیچ کدوم از این نکات مهمی که صحبت کردیم ازش به تنهایی حتی اگه پرفکت ترین و کامل ترین حالتش هم در نظر بگیریم نمیتونه باعث موفقیت فرد شه. یعنی چی؟ مشاور خوب باید در کنار پارامترهای دیگه قرار بگیره تا این پروسه و فرایند موفقیت شما رو تکمیل کنه. شما کلاس درسیتون ممکنه ضعیف باشه، مشاورتون قوی باشه، آزمون آزمایشی شرکت نکنی، این جواب نمیده، این شد منفی، شکست. ممکنه کلاس درستون خیلی خوب باشه، مشاور نداشته باشین، آزمون هم شرکت نکنین، باز اینم مساویه شکست. ببینید تمامی اینها باید در کنار هم قرار بگیرن، مثل پازل هایی میمونن که باعث میشن این نقشه موفقیت شما شکل بگیره. پس مشاور خودتون رو درست انتخاب کنید، ولی در کنار مشاورتون بدونید باز هم پارامترهای بسیار اساسی و مهمی هست که در این مسیر بهش توجه کنید، که انشاءالله حالا در جلسات آینده میتونیم به بقیه اون المان‌ها و پارامترهایی که اساسی هستن بپردازیم.
خب خیلی متشکرم از شما سکو خانم راستگو، مشاور ارشد و مدیر کلینیک طرح تلاش مؤسسه مشاهیر مهر دادآفرین آقای فواکه، از شما هم بسیار سپاسگزارم. آقای نعمتی، بازرس آموزشی مؤسسه. از شما هم بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده. صحبت‌های ما رو در استودیوی مشاهیر مهر دادآفرین در خصوص نحوه انتخاب مشاور، ملاک‌هاش و حالا عواملی که شما رو در انتخاب یک مشاور درست تهدید می‌کنه صحبت کردیم. امیدوارم که از این گفتگوی ما استفاده کافی و وافی رو ببرید و اگر هم سوالی مد نظرتون الان هست و گوشه ذهنتون هک شده، میتونید با مؤسسه مشاهیر مهر دادآفرین تماس حاصل کنید. خیلی متشکرم. روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.